زیبایی تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت بس شعله که برخیزد از آتش آوازم
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه همنشین که این برنامه رو از استان فارس تقدیم شما گرامیان کردن. امیدوارم که برای ما سوغاتی بیارن، حالا یا یه گیلیم بیارن، گبه بیارن، قالی و قالیچه بیارن، یه ظرف نقره کاری، یه ظرف منبت کاری شده ای، سفالی، یا اینکه اگه میخوان خوراکی بیارن مسقطی و بهار نارنج، عرقیجات خالص و گلاب میمند، ترشی کازرون، خرمای جهرم، پرتقال داراب، نان کماج نیریز، نان شیرین فسا و کلی سوغاتی که میدونم هیچ کدومشو برای ما نمیارن. شبتون بخیر باشه انشالله. سوغاتشون همین لحظاتی بود که همراه شدیم با مردم خوب شیراز و انشالله قسمت روزیمون باشه همه با هم زیارت حضرت شاه چراغ. از راه دور بهشون سلام میدیم، السلام علیک ابن رسول الله. خب میخواییم با ادامه برنامه های نوبت پخش رادیو معارف همراه شما باشیم. برنامه‌ای به نام سینما معنا تقدیمتون میشه، نقد و بررسی فیلم های مذهبی به مدت 20 دقیقه میتونید بشنوید. 23 و 25 دقیقه آقای قاضی بررسی پرونده های حقوقی و کیفری رو انجام خواهند داد، البته برنامه آقای قاضی، و 23 و 40 دقیقه با هم زیارت آل یاسین رو خواهیم خوند. 23 و 55 دقیقه هم که با کلام ارزشمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همراه خواهیم شد، سرود ملی رو پخش میکنیم و یه روز تازه رو شروع میکنیم، روز جمعه 25 مهر ماه 1404. شب و روزتون بخیر باشه. سینما معنا رو بشنوید.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی عالم.
بنده این شب میخوام یک بحث مهمی رو آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنند.
اهل وانت رو روانه کنید.
من در پیه حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز. رضا ملایی هستم و برنامه سینما معنا رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنم به اتفاق همکاران بزرگوارم و کارشناسان عزیزی که خدمتشون هستیم. این نوبت هم برای اینکه یک فیلم سینمایی دیگر رو در گونه معناگرا با هم مرور کنیم و به نوعی اون فیلم رو نقد کنیم. همراه ما باشید لطفاً تا کلام آغازین خانم احمدپور و معرفی فیلم این نوبت.
فیلم اینجا چراغی روشن است در مورد یک امامزاده در یک روستاست. متولی امامزاده اتفاقاً از اون آدم‌های ناتو و نادرسته. یک روز متولی قصد رفتن می‌کنه و هیچ کس امورات امامزاده رو گردن نمی‌گیره. تنها کسی که می‌مونه فرد عقب مونده‌ایه که در همون امامزاده کنار دست متولی زندگی می‌کنه. مردم بعضن این اواخر میگن امامزاده حاجت‌هاشون رو نمی‌ده، اما این رویه تا آخر فیلم تغییر می‌کنه. قهرمان کم ذهن فیلم آدم‌ها رو به خدا نزدیک می‌کنه، هرچند که عقلش اندک باشه، و البته که همون عقل اندک بهتر. فیلم اینجا چراغی روشن است به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی در سال 1381.
میری پیش قمرکشاد؟
آره. نه میام. چه؟
آقا چی؟
میام دنبال آقا.
کدوم آقا؟
آقا دیگه
گفت اگه میخوای بیاد باید بری دنبالش، اینجوری باسی عمرت خراب میشه، باید بری دنبالش، همجوری که خودش نمیاد باستن که فایده نداره که. آقاست دیگه، باید نازشو کشید.
اومدیم پیداش کردیم، چی میخواییم بهش بگیم؟
میگم بیاد پیش ما. میگم بهش که آقا جون قربونت برم، یه تو که پا میای پیش ما.
بله، فیلم اینجا چراغی روشن است و امامزاده به اسم سلطان عزیز. و حالا حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام، دکترای فلسفه هنر، داستان نویس و منتقد. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی ممنون که باز ما رو دعوت کردید و جلسه دیگه در خدمتتون
هستیم. ما از شما متشکرم که وقت گذاشتید. فیلم در زمان اکرانش تماشا کردین روی پرده سینما؟
نه، بعدن در یک پروژه مجبور شدم جداگونه ببینم و اتفاقا فضای بهتری بود، یعنی با تأمل فیلم از اون فیلمایی که بعضی جاها رو باید دوباره برگردیم، یعنی اول متوجه نمیشیم چی گفته و بعد دوباره برگردیم ببینیم مثلا با دقت گوش کنیم. از جمله همین تیکه‌ای که الان پخش شد، این خب در ابتدای فیلم، در دقایق اولیه فیلم،
درسته،
و خیلی کسی ممکنه در ابتدا متوجهش نشه، از اون صحنه‌ای که خب یه جورایی بار شخصیت پردازی رو به دوش میکشه و جهته یه فیلم رو، اینی که این شخص یه مقداری حالا به تعبیری یه تختش کمه، ساده لوحه، حالا دقیق ترش رو بگیم اگر نگیم دیوانه و مجنون، و در این حال یه ویژگی های منحصر به فردی داره، یه خواب هایی میبینه که این خواب ها چیزهایی پشتش هست، الهاماتی توش هست. خب من در ادامه فیلم بعد میبینیم که این هی ارجاع میشه و خواب های متعددی میبینه. این کسی رو که الان اینجا خواب میبینه، خب شما در نگاه اول متوجه میشید کیو خواب دیده و چی بهش
که خوابشو دیده کیه. آره.
بعد ما در ادامه میفهمیم تازه که این همون سلطان عزیز، همون امامزاده ای که اونجاست، و این مثلا چندین بار میاد به خوابش و میگه مثلا این کارو بکن اون کارو بکن. فیلم مال یه دوره‌ایه که تازه این به اصطلاح ژانر یا گونه فیلم‌های معناگرا، سینمای معناگرا راه افتاده، مد شده و یه ویژگی‌هایی رو مختص این فیلم‌های معناگرا، ویژگی‌های ژانری یا سینمایی مربوط به این گونه رو کاملا داره. یعنی یک محیط روستایی و دور افتاده، مردمانی ساده که حالا خیلی زندگی ساده و بی‌آلایشی رو دارن، اسیر مناسبات قدرت و ثروت شهری نشدن و در این حال یک دریچه های از عالم معنا یا عالم بالا به اینها بازه، یعنی کسانی هستن که خواب میبینن، کسانی هستن که الهام بهشون میشه. خب این فضا برای کسانی خوبه که یه مقداری دلزده از این محیط شهری هن و آرزوی یه زندگی ساده ولی پاک دارن، در حالی که عموما توی روایات ما همچین چیزی توصیه نشده، اتفاقا برعکس، برای زندگی گفتن که آقا اون زهد و رهبانیت در دین نیست، شما باید اتفاقا دنبال جامعه باشید، در بطن جامعه شد. و اگر دین و دینداری هست و زهدی هست، این رو باید در کنار بقیه مردم و در میانه جامعه اون زهد و تقوا رو از شما ببینیم، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنید. این خیلی مهمه. خب بعدن توی فیلم‌های بعدی ما بیشتر این رو می‌بینیم، یعنی
توجه به مسئله،
آره، توی فیلم‌هایی که بعدن به عنوان معناگرا ساخته میشه، اون موقع دیگه اون معناگرایی میاد تو جامعه شهری، می‌بینیم که تو جامعه شهری اتفاقاً اون جنبه‌های تقوا، زهد و معناگرایی یه جور دیگه خودشونشون میده و برای ما درکش راحت تره.
خیلی متشکرم خانم ها آقایان. شما هم به ما بگید به 3553 که برنامه سینما معنا رو چطور دیدید. بله درست شنیدید، چطور دیدید این برنامه رو، وقتی گوش کردید خوشتون اومد یا نه، نکته هست به ما بفرمایید. 3553
صدا، دوربین، علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه جوادی هستم، نویسنده، مدرس، منتقد و فیلمنامه نویس. در مورد فیلم اینجا چراغی روشن است، فیلمیه که از همون اول وارد یک فضای روستایی و معنوی میشیم، ولی نه به شکل شعارگونه، بلکه با یک نگاه خیلی انسانی و ملموس به دین و مذهب. فیلم نشون میده که رابطه مردم با مذهب یک رابطه کلیشه‌ای شده و یک شکافی توی زندگی روزمره‌شون افتاده، شکافی که توی خانواده‌ها خودش رو بیشتر نشون میده. و شخصیت اصلی فیلم، شخصیت ساده دلی که حلقه وصله و باید این شکاف رو پر کنه، شکافی که مثل یک زخم توی مردم روستا جریان پیدا کرده. البته اولش این تغییر ظاهر نمیشه، حس معنوی زنده نمیشه و اثر مستقیمی اولاش نداره، ولی کم کم با توجه به کارهایی که میاد شخصیت انجام میده، اول همه میاد روی خانواده ها و زنهای روستا اثر میذاره و بعد از اینکه این اثرگذاری رو انجام میده و اونها نمونه های ملموسش رو میبینن، کم کم باعث میشه که خانواده هاشون، همسرهاشون و مردان روستا هم معنویت رو حس بکنن و این معنویت زنده بشه و این نشون میده که در خانواده زنها هستن که تأثیر مستقیم رو میذارن و اون حس معنویت رو میتونن توی خانوادهشون جریان بدن. و البته یک نمونه ملموسی که وجود داره و نقش زن رو اینجا بیشتر نشون میده، اون اتفاقیه که برای یک دختر چوپان میفته و شخصیت اصلی با اون محافظتی که از اون دختر چوپان میکنه، که یک صحنه کاملا نمادینه و نشون میده که خیلی زیبا این مراقبت و توجه مذهب از خانواده و زنهاست و اونها وقتی که به این حس معنویت برسن، امنیت و آرامش پیدا میکنن. و البته یک نکته هم که کارگردان توی فیلم بهش اشاره میکنه، نکته انتظار هستش. یعنی شخصیت اصلی فیلم در انتظار امام زمانشه و میخواد بره و ایشون رو پیدا بکنه و بره جایی که هست و امامش وجود داره و نشون میده که این انتظار در فیلم یک انتظار منفعلانه نیست، بلکه یک انتظار پویاست و شخصیت برای رسیدن به امامش داره حرکت میکنه.
قدرت! آه قدرت! قدرت! داری میری؟ تو سندید؟ به مشتاقین سلام برسون. بگو دستش درد نکنه. این زمستونی رو سر من و بچه های یکیما یه سقف و سرپناه گذاشت. ایشالله گنبد طلا براش بذارن. خودم میام پابوسش.
یه نکته رو حالا من دوست دارم بپرسم. شاید این خصیصه فیلم های بشه بگی آقای میرکریمی حتی هست، یعنی من احساس میکنم 3-4 تا فیلم اقلا اینجوری از ایشون تو این همین گونه دیدم. شخصیت ها نماد یه قومیت خاص، یه محله خاص، یه شهر خاص، یه روستای متفاوت نیستند. یعنی توی همین فیلمی که پیرامون امامزاده سلطان عزیز بالای یه تپه توی نقطه الف داره اتفاق میفته، یزدی حضور داره، شمالی حضور داره، جنوبی حضور داره، لهجه های خونسا حتی حضور داره. این اتفاقیه یا داستانی داره؟ اگه موافق باشید برگردیم که میخوام شنونده ها بهش فکر کنن، بشنویم بخشی از فیلم.
اینا همه بلاست، بس که گناه زیاد شده، برکت از بین رفته.
اون سید رفت تو معدن زیر هبار مرد، بچه هاشون یتیم شدن، منم که نمیتونم برم تشییع جنازه. این چه بدبختی؟ چی فکر کنه روزیگارش اینجوری بشه؟
چی نده بگذاری؟
من نشون خواهد نشون خواهد نشون داری گریه میکنم. اجازت بکش پیر مرد، خیال میکنی بیکسه؟ تو که پسر به این گندگی داری داری گریه میکنی؟
چرا این موزه داره نمیدی به دست قدرت؟ قدرت که ماشاءالله که بزرگ شد، الان پسر خوبیه.
چرا؟ چرا؟ اما باید برم، کار دارم، بلیط قطار رو داشتم.
خیلی متشکر از همکاران خوبم در اتاق فرمان و با شما هستیم جناب دکتر سرانجام.
موضوعی که تو این گونه فیلم ها هست، تعبیر غربیش اینه که توی فیلم ها روح میارن. ما اینجا خوشبختانه تعریف چون یه مقداری معقولتر، واضحتر، منطقیتر از روح داریم و حالا ویژگی‌هایی که روح داره اینها، ما اینجوری نیست که مثلا یه روح بیاریم توی فیلم و با مثلا پل انتقال ما بشه به این عالم معنا. ما ویژگی‌های دیگه ای رو داریم که توی این فیلم‌ها معمولاً استفاده می‌کنیم. یکیش رویای صادق است، خوابه. یکیش حتی مثلا آدم‌هایی هستن که به لحاظ قدرت، به لحاظ قدرت معنوی و اون پاکی و طهارت ذاتی که دارن، میتونن با بعضی از مردگان ارتباط بگیرن و حرف بزنن در حتی حالت بیداری، حالت خلسه داریم، حتی نشانه های معنوی داریم که برای بعضی از آدم ها اینها نشانه اتفاق ظاهریه ولی برداشت های در واقع معنوی ازش میشه. شاید مثلا ما تو فیلم تولد یک پروانه خب نمونه های این رو داریم که مثلا از یه سری اتفاقات ظاهری اون شخصی که یک باطنی و بصیرتی داره اینها رو نشانه معنایی ازش درک میکنه. اینجا هم همینطور، ما یه نفری رو داریم که به لحاظ سادگی و ساده لوحیش ارتباط داره با اتفاقا امامزادهی که دیگران میگن که این کرامت نداره، دیگه شفا نمیده. یا اینکه مثلا اون صحنه معروفش که این به هر کی میرسه به زور یه چیزی میکنه و یه قبضی زوری صادر میکنه، حتی میره مثلا توی مغازه اون دکه که اونجاست
سه تا شم برمیداره،
نیست شم برمیداره به زور و بعد یه قبضی هم صادر میکنه بهش میده. ولی وقتی که مثلا چیز رو میبینیم، اون معدنچی رو میبینیم که شب اول قبرشه و میاد، حالا اگر این تیکر رو داشته باشیم و صحبت این معدنچی و این پسرم خیلی خوبه تو اینجا، اگر که میاد و صحبت میکنه این قبضا رو پس میده،
میگه به کار ما نیومد،
میگه به کار ما نیومد، اونا خودشون یادداشت میکنن، اصلا نیازی به این کاغذ شما نیست،
حسابشو دارن،
اونا حسابشو دارن.
دست نزن اونا رو، مشرعیم گفته شبا اینجا کسی نمون.
مشرعیم خوش گفتی، بارش دارم، اگه دیدیش ها بیا این قبضارو بهش بده بگو اصلا به کار ما نخورد، یعنی کسی اصلا نگاش نکرد. گفتن که ما خودمون حسابشو داریم،
اینجا هیچکی نباده اونه شبا.
بابا ما همسایه هستیم، من قبرم این بغله، یه دو سه شب هم اینجا هستیم، امشب هم شب اولمه.
شب اول که فشار داره میگن.
چی میگه این؟ اول نداره آخه، کارگر معدن فشار قلب داره. من از بچگی معدن بودم، مثل گوری دست جمعی میمونه، ولی خب دیگه راحت شدم.
عجب گفتگوی مهمی، من به نظرم یکی از بخشای مهم فیلم اینجا چراغی روشن است همینجاست، این گفتگو بین حبیب رضایی و سعید پور صمیمی. حبیب رضایی که عقب مونده است یک کمی و جای عموی خودش شده متولی موقت امامزاده سلطان عزیز، سعید پور صمیمی هم تازگی ها یک قبری کندن، همون نزدیکی ها دفنش کردن و حالا دارن با هم حرف میزنن از جای سرانجام.
نوع تعاملی که توی این فیلم بین مردگان و زندگان هست، اینی که اینجا این معدنچی میاد و میگه که من یه چند روزی حالا مهمان تو هستم تا کارامو اونور انجام بدن و منم ببرن.
آها.
این شب قبر رو الان برای ما مشخص میکنه. این همین جمله‌ای که میگه که مثلا میگن شب اول قبر فشار داره، اینا میگن معدنچی فشارش کجا، ما تمام عمرمون توی یه گور دست جمعی کار کردیم. این نوع تعامل، یعنی این انتقال از این دنیا به اون دنیا و این حساب کتاب، یا خود این تمثیلی که برای پرونده اعمال داره، یه چمدون بزرگ کهنه بهش دادن،
درش هم واله میشه،
درش هم این هی دنبال اینه که اینجوری دن اینو باز بکنه، گفتن اینو همراهت بیار اونور، یه باری داره میکشه همراهش که ببره اونور. خب این که تمثیل پرونده اعمال رو حالا به صورت یه چمدون کهنه بزرگ مثلا اینجا به تصویر کشیده، تعامل ما با این رفتگان مهمه. اینه که مثلا خودش شروع میکنه قبرها رو کندن در حالی که مثلا وقتی که خانوادش میان بالا سر قبرش مثلا لگد میزنه به اون همسرش به قبرش، یا دخترش میاد سر قبر گریه میکنه.
اینجایی؟ چشمم روشن، دیگه یاد گرفتی ها؟ با تو رو دعوا بکنم من رو با دست بچه یتیم بر بکنی بیا بشین اینجا گریه بکنی که چی بشه؟ مگه تو خونه زندگی نداری؟ ها؟ ها؟ بشین گریه کن، اگه صد سالم اینجا گریه بکنی زنده نمیشه. این گربه گوشنه وقتی زنده بود داره من چی کار کرد که الان بکنه؟ ها؟ باشو، باشو ببینم.
اینی که همچنان شاید شما زنده ها نبینید اونهایی رو که رفتن، ولی رفتگان شما رو میبینند که چه تعاملی باهاشون دارید و بعد از رفتنشون چجوری از اونها یاد میکنید. خیلی تو این فیلم این صحنه ها رو خوب آورده که مثلا این تعامل رو میبینیم و اونا رو به عنوان حی حاضر کنارمون بعد ببینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفت که فاما من اوتی کتابه به یمینهی فیقول ها امقرأ کتابیه. خیلی خوب، یعنی میشه توی فیلم های سینمایی معناگرا رگه ها و در واقع گره گشایی ها از برخی مسائل اینجوری رو پیدا کرد. به قوت و ضعف اون فیلم بستگی داره. متشکرم از آقای سرانجام عزیز، انشالله دوباره ببینیمتون توی نوبت دیگه از برنامه سینما معنا. و اما اینک حجت الاسلام و المسلمین، حجای مقدسیان، مدرس حوزه و دانشگاه، منتقد فیلم و سینما و دقایقی صحبت های ایشون.
فرم که ما ازش صحبت میکنیم و اون سنتزی که ازش صحبت میکنیم یک امر درونی و زیستنیه. فیلمساز باید درون خودش و با جهان خودش با صراحت و صداقت بتونه اون سوژه‌ای که در اندیشش هست رو خلق بکنه و شکل بده، تراش بده و به عنوان یک قالب سینمایی در اختیار مخاطبینش قرار بده. فرم فقط کاری که میکنه اینی که یک انسجام، یک هماهنگی، یک تمامیت به خلاقیت آقای فیلمساز میده و اون رو شکل و شمایل میده و در اختیار دیگران قرار میده. پس زیبایی و زیبایی شناسی اساساً کاری هستش که بر عهده فرمه و مخاطبین هم اگر بخوان مخاطب جدی برای سینما باشن باید هم فرمو بشناسند، هم زیبایی شناسی سیل بلد باشن و این شناختن به معنای مدرسه رفتن نیست الزاماً، بلکه باید مخاطب خوبی برای اول جهان و زیست خودشون باشن و بعد برای آثار هنری.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم خیلی متشکرم. مشتاقانه منتظریم دیدگاهتون رو در مورد این برنامه به 30553 سامانه پیام کوتاه اعلام بفرمایید و با اجازتون رفع زحمت بکنیم تا یه سلام دوباره و نوبتی تازه با یک فیلم سینمایی معناگرای دیگه که خدمت شما برسیم. خداحافظ.
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی، تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم، هر لحظه زبان من شد نغمگر نامت، بس شعله که برخیزد از آتش آوازم،
از آتش آوازم.
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی، تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سا سازم هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت بس شعله که برخیزد از آتش آوازم
بشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف دانش آوای شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
قیام کنی.
آقای قاضی.
آقای قاضی.
آقای قاضی.
آقای قاضی.
آقای قاضی. آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
آقای مجید بیاتی‌نیا و همسرش به خاطر برگرفتگی پسرشون آیدین از یکی از مؤسسه های مالی و اعتباری شکایت کردن. ساختمون این مؤسسه کنار یک فضای سبز بوده که آیدین در اون بازی میکرده و با دست زدن به پایه های کولر مؤسسه دچار برگرفتگی شده. آقای علیرضا صاحبی به عنوان نماینده مؤسسه و آقای محمد رضا قنبری مدیرعامل فضای سبز هم در دادگاه حاضرن. هرچند اونا معتقدن کوتاهی از همسر آقای بیاتی‌نیا بوده و مقصر اصلی مادر بچه است که مراقب فرزندش نبوده.
مجید بیاتی‌نیا.
بله.
خب یه توضیح بده راجع به شکایتت.
آقای قاضی، خانم و بچه هم رفته بودن بیرون. خانم بچه هم همون برای پارک یکم بازی کنه، بچه هم داشته بازی میکرد، از پایه کوله آویزان میشه، برق میگیرش. آقای قاضی زبان بسته دیگه نا نداره، خانه افتاده، خیلی بدم میشه داره ازش پرست داریم، حالش خراب نمیتونستیم بیاریم.
خوبی الان؟ خودت؟
شکر.
خیلی خوب. خانم بیاد توی جایگاه. خب تعریف کنین که اون رو چه اتفاقی افتاد.
آقای قاضی، من با پسرم آیدین از در خونه اومدم بیرون که یکم خرید بکنم. بعد کاش از در
خونه چند سالشه پسرتون؟
5 سال.
خب
گفتم برم یکم تو پارک بشینم، خستگیمو در بکنم، خسته شده بودم. بچه‌م هم یکم هواش عوض شه، بازی بکنه. بعد آقای قاضی دیدم رفت، بچه‌م رفت سمت کولر، پایه کولر رو گرفت که باهاش بازی بکنه. بعد یه دفعه دیدم این بچه داره به خودش میلرزه، تا رسیدم بهش این بچه هوش رفته بود، بیحال شده بود. خدا بهش رحمت کرد که میلرز دستش رو داشت. مردم زنگ زدن به اورژانس، اورژانس درجا اومد این بچه رو برد بیمارستان. آقای قاضی 6 ماه که بچه من زندگی درستی نداره، اصلا زندگی نکرده بچه من. روزی 100 بار به خودم میگم ای کاش از در خونت بیرون نمی اومدی، ای کاش برای که استراحت کنی تو دیگه نمیرفتی تو پارک بشینی.
خب آقای صاحبی، شما وکیل مؤسسه مالی اعتباری هستی دیگه؟
بله.
بسیار خوب. شما گزارش کارشناس حوادث دادگستری رو که خوندی؟
بله.
معتقده که کولر نقص فنی داشته، قبول داری؟
متاسفانه بله. سیستم سرمایشی مؤسسه ما توسط شرکت سازنده کولر طراحی و نصب شده، پس اگه قصور این وسط چک گرفته باشه توسط شرکت سازنده کولره. ولی مؤسسه ما که خودش نمیاد سیستم سرمایشی رو نصب کنه.
به کسی که کولر نصب میکنه گارانتی نمیکنه.
خیر، اما تعهد
اما نداره. برادر من، مگه شما کولرتون هر سال سرویس نمیکنین؟
من مطلع نیستم. آقا
کی مطلع؟ ایشون بیا جای شما صحبت کنه.
آقا قاضی، من در جریان نیستم، اما طبعا این اتفاق صورت گرفته. آقا قاضی، من فقط میخوام درصد میزان قصور مشخص بشه.
اجازه میدی اینو من تصمیم بگیرم؟
خواهش میکنم، بفرمایید. من عذرخواهی میکنم.
شما مدیریت مجموعه فضای سبزی؟
سلام آقا قاضی. بله.
میدونستی کولر نقص فنی داره یا نه؟
من متوجه چیز نشدم، ولی خب کارگر فضای سبزمون هر روز باخشه آب میده.
متوجه نشدم. آقای قاضی
ایشون چه ایشون میدونسته؟
چیزی به من نگفتن.
شما مگه هر روز اون فضا رو چک نمی‌کنی؟
چرا آقای قاضی؟ ولی خب کولر دیگه هر روز که نمیتونم چکش کنم من.
آقای محترم، شما مسئول حراست و حفاظت از اون مجموعه فضای سبزی مگه نیستی؟
بله.
به شما سپردن. چرا بهشون نگفتی کولرشون رو جابجا کنن؟
البته فکر کنم الان جابجا شده.